بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که در بحث دیروز این مسئله مطرح شد که عمده دلیل در مسئله حرمت حفظ کتب ضلال یا مراجعه به کتب ضلال یا به تعبیر ما امواج ضلال عقل. اتفاقا من بررسی میکردم دیدم مرحوم آقای خونساری قاصد احمد صاحب جامع المدارک ایشون هم تعبیر عمده رو دارن که آدرس هم دادم احیانا مراجعه میکنید. دیروز راههایی که عقل ممکنه در مسئله ما حضور پیدا کنه، به تعبیر اون کانال هایی که ممکنه عقل یا اون ضوابطی که داره، به 4 قانون عقلی ما اشاره کردیم که انشاءالله امروز باید حدود این 4 دلیل رو ببینیم. اولیش که خیلی از فقها دارند، از جمله شیخ اعظم شیخ انصاری، حسم ماده فساد. این رو مایلم فضلا دقت کنند، چون خیلی جاها فقها از این بحث استفاده کردن. مثلا اگر یک اسکناس تقلبی چاپ بشه در بحث جنس های تقلبی، اسکناس های تقلبی یا موادی که ضررش بیشتر از نفعشه، مواد مخدر و امثال ذلک، فقها دارن در بحث درهم مقشوش اونجا هم این بحث رو دارن. اینا میگن آقا عقل ما به ما حکم میکنه که باید ماده فساد از بین بره. خب حالا رو بحث خودشون، کتاب ضلال ماده فساده، بله؟ پس این تو میشه کتب الضلاله مادت الفساد، یا بگید فسادون، والفساد یقلع، باید از بین بره. پس کتب ضلال باید از بین بره، که خب این استدلال میدونید نه فقط حفظ رو حرام میکنه، بلکه یه تکلیف اضافه هم رو دوش ما میذاره، نابود کردن، خمیر کردن، از بین بردن. راجع به این مطلب اگر فراموش نکرده باشید، دیدید 2 از بزرگان فقه مناقشه جدی داشتن، مثل محقق ایروانی، محقق خویی، که داشتیم اون وقت که تتبع میکردیم، برگردید در همین مسئله اونجایی که حرف شیخ انصاری رو نقد میکردیم و میگفتیم همین هم تتبعمون باشه. از آقای خویی، البته اونجا من از آقای خویی نقد کردم، ولی شفاهن گفتم که بنیان اشکال از آقای ایروانی، حالا یا توارد خاطرین بوده بین این 2 بزرگوار، یا اینکه آقای خویی از آقای ایروانی گرفتن، علی حال مهم نیست، این 2 فقیه اشکال دارن. و البته اونجا ما مناقشه اینها رو فی الجمله جواب دادیم. من تا عرض میکردم بگذارید تا برسیم جای خودش که الان جاش، یعنی میگفتم علل حساب. مثلا اونجا آقای خویی میفرمود که اگر ماده فساد وظیفه ما باشه که از بین ببریم، خب خداوند اولا هست که بخواد از بین ببره. بله، خدای متعال به من بگه ماده فساد از بین ببر ولی خودش از بین نبره، این جالب نیست. به هر حال نمیخوام بگم خدا مکلفه ها، این تعبیر تعبیر مؤدبانه نیست بر ذات مقدس خداوند، ولی خب خداوند ظلم از بین ببره، در نظام تکوین ظلم از بین بره، اقتضا میکنه که ظلمی نباشه. اگر اقتضا میکنه ظلمی باشه، خب کتاب ضلالم باشه. خب البته اینا همون روزم یادتون باشه ما عرض کردیم خیلی نمیشه از نظام تکوین برای تشریع، از نظام تشریع برای تکوین، چون فوقش یک کسی جواب میده که چون نظام احسن باید بر اساس نظام اختیار باشه. این که مثلا خداوند فرض کنید اگر هر کس ستم میکرد بلا فاصله یه قده میزد تو گردنش فوری خفه میشد، مثلا این میشد دنیای ماشین، دنیایی که پر از ماشینه و ماشین هم خوب کار میکنه، ماشین هاییست که مثلا 60 سال 70 سال دقیق کار میکنه، این میشد ماشین. نظام خلقت، نظام احسن، این که بعضی ها مثلا میگن چرا خداوند یه نظامی نیافرید که ظلم توش نباشه، همش عدل باشه. نظام همه عدل جز به جبر نیست، و عدلی که با جبر باشه از ظلمی که با اختیار باشه خیلی معلوم نیست ارزشمندتر باشه. این است که با این بحثای کلامی داره دیگه، واقعش نمیتونیم خیلی اینجوری نقض بکنیم، ولی خب به هر حال حرفایی زده شد، من نمیخوام اون حرفا رو تکرار کنم، به هر حال نوشته در اختیارتون هست، برمیگردید نگاه میکنید. ولی ببینید ما با این که اشکالات این دو محقق رو کامل نمیدونیم، با ذهن قاصر خودمون، به هر حال این دو نفر بزرگوارن، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم بین مدعا و این دلیل عام و خاص مطلقه، یعنی به عبارت دیگه دلیل اخص از مدعاست. مدعا چی بود؟ حفظ کتاب ضلال واجبه، حرامه، و خمیر کردنش، اعدامش، یا اگر سایت باشه مثلا بستنش، فتیله کردنش، چی و چی لازمه، واجبه. دلیل چیه؟ چون ماده فساد. خب شما اولا فساد رو چی معنا میکنید؟ ثانیاً میتونیم بگیم هر کتاب ضلالی ماده فساده. خب اگر کسی حالا یک کتابی خرید، کتاب ضلالم هست، تحت تأثیرم قرار نگیره، تو زندگی ماها، کتابخونه ماها معمولا کتاب ضلال هست، از خود شیعه گرفته که گاهی کتاب ضلال توش دیده میشه تا غیر شیعه، غیر مسلمان، اینا میشه گفت ماده فساد. بله اگر یه جا ماده فساد باشه. بعدش هم ببینید یه سوالی یادتون باشه قبلا داشتیم، آیا ماده فساد به ما هیه عقل میگه باید از بین بره، یا ماده فسادی که یک فساد متنابه مترتب بشه، مثلا یک فساد اجتماعی، یه چیزی باشه که یک طایفه رو، یه نسل رو، یا یک مجتمع رو فاسد کنه، یا باعث وهن حق بشه، باعث تقویت کفر بشه، و الا فرض کنید اگر اینها نباشه، یک اسکناس تقلبی هست، کسی باش معامله نمی کنه، حالا یه دفعه این اسکناس میفته دست به دست میشه مثلا، حالا اونم علا تعملین باید بگیم، اما اگر نه، تو اون روایت امام فرمودن که این رو بنداز در بالوئه، یادتون میاد القهی فی البالوئه حتی لا یباع شیئون به ما فیه قش، انشاءالله در بحث قش بررسی میکنیم. یعنی امام هم دارن میگن چون این تداول پیدا میکنه، میشه یه وسیله برای گول خوردن مردم، خب یه وسیله گول بخورن مردم، چک های تقلبی، سفته های تقلبی، اسکناس های تقلبی، ولی خب حالا کسی یه اسکناس تقلبی داره تو جیبش هم در نمیاره، گذاشته اون کنار، این واقعا میره تو اون فرمایش امام کاظم علیه السلام امام موسی بن جعفر؟ نمیره. ببینید پس خود قلع ماده فساد به ما هوهن دلیل نداره. حالا فرض کنید چند گرم هروئین هست یه گوشه یاله کسی گذاشته، بنام نیست بریزه تو بازار به کسی بده، به کسی بفروشه، خودش استفاده کنه. بگیم آقا شما واجب این ماده رو از بین ببرید، بعدم بگیم واجب فوریه یا تراخیه، بگیم خب فور دیگه، پس اگر اول نماز خون نمازش درسته یا نه، اینا میاد دیگه، میتونیم ملتزم بشیم یا اینا برای اینه که مثلا رایج بشه. ببینید پس مطلقا نمیتونیم بگیم ماده فساد به ما هو موضوعیت نداره، باید یک عارض دیگه‌ای بهش اضافه کنیم، مثلا فساد بزرگ، فساد اجتماعی، یا وحن حق، یا تقویت کفر. بعد هر کتاب زلالی، حالا بحث کتاب میکنیم، بله اگر یک جا شرایط که داریم میگیم فساد مهم میباشه یا وحن حق باشه، تقویت کفر باشه، البته اونجا باید فتوا داد و ما هیچ ابایی هم نداریم، عرض میکنیم اونجا باید فتوا رو داد. علی ای حال این دلیل میشه اخص از مدعا. نه حالا اضلال نگید، چون محتمل قویه، بگیم ظنش هم کافیست، احتمالش هم کافیست. بسیار خوب، بعد میشه اونجایی که لا نحتملو. چی؟ لا نحتملو یا احتمال ضئیل و ضعیفی میدیم دیگه، بازم اخص میشه دیگه.
فساد خودش موضوعیت پیدا میکنه،
میدونم اگر مگه یعنی بگید ماده فساد الزاماً باید مترتب بشه، اگر نشه فساد نیست، یا همچنان حرفی بزنید باز اینم اخصه از مدعای آقایون هست، یعنی شما عملا دارید اخصش میکنید مدعا رو.
یعنی فرمایش دیروز که تضمین نیست، ممکنه الان مضر نیست،
حال اونو عرض میکنم، اونو تو بحث بعدی دارم، اگر دیده باشید یا بعدم مطالعه کنید دارم بحث بعدی. ببینید دومین کانالی که حالا تعبیر مختلف میتونه بگم، دومین قانونی که عقل داره و به دردمون میخوره در اینجا، قانون دفع ضرر قطعی یا دفع ضرر محتمل، دفع ضرر مظنون. این روزا در اصول درگیریم با این بحث دیگه، آقایون که اصول شرکت میکنن خب آشنا هستن، حالا دوستانم که شرکت نمیکنن، این یه قانونیه، قانونیه که ضرر قطعی عقل میگه باید ازش پرهیز کرد، حتی اگر دنیایی باشه ها، چون اگر ضرری باشه که یه دفعه بله کسر و انکسار میکنی، مثل یه بازاری که تو محاسبات تجاریش کسر و انکسار میکنه، اونو نیارید ها، یه کاری که فقط ضرر داره، خب عقل اینو قبیح میشماره که انسان انجام بده. اگر ضررها مهم باشه، میدونید که مظنون و محتملش رو هم میگه لازمه، مثل کسی که 30% احتمال میده که مایه‌ای که داخل این لیوان هست سم باشه، 30% احتمال، 30% احتمال، 10% که این مایه سمه. اگرم جوری هم نیست که حالا یه دفعه مثلا داره از تشنگی میمیره، احتمالا میده آب باشه، اون میشه دوران بین محظوره، نه میتونه الان آب نخوره، حیات براش نیست، احتمال میده سم باشه بکشدش، احتمالا میشه آب داره که بخوردش، همین بیشتر از این بنوشه، همین. خب اینجا حتی وقتی محتمل قویه، عقل میگه چی؟ دفع ضرر محتمل لازمه. حالا در بحث کفایه آقایونی که بودید دیروز پریروز بحث میکردیم، مثل مرحوم آخون که میگه اصلا ربطی به قانون حسن و قبح عقلی نداره، درسته؟ ایشون میگه اصلا این یه قانون قانون حسن و قبح عقلی یا همون قانون ملازمه ها کل ما حکم یه قانون دیگه است. البته ما در درس اصول بحث کردیم، اینا رو برای آقایون میگم که در فقه هستن در اصول نیستن، ما اونجا عرض کردیم نه، قانون دفع ضرر محتمل لازمه، دفع ضرر مظنون لازمه، دفع ضرر قطعی لازمه، مستاقی از همون قانون حسن و قبح عقلیه. یه اختلافی بین ما و آقای آخوند اونجا بود. حالا این مهم نیست، یعنی در بحث فقه امروزمون من فقط خواستم یادآوری کنم، چه بگیم مستقله یا بگیم یه ضلعی از اون قانونه، یه مستاقی از اون قانونه، علی ای حال این قانون ما داریم. بله ما این قانون رو داریم. خب یه کسی میگه آقا شما وقتی کتاب زلالی، فیلم زلالی، ساختمان زلالی می نویسید، تولید می کنید، می سازید، یا تو نشر و پخشش دخالت دارید، این مزنه ضرره، احتمال ضرره، همون ضرر گمراهی ها و احتمال ضرر. ببینید جالب اینه که اینجا چون ضرر سرماخوردگی نیست، ضرر استخوان درد نیست، ضرر ضرر چیه؟ زلالت و گمراهیه، احتمالش هم مهمه. ولذا همین که احتمال بدید ضرر مترتب میشه باید پرهیز کنید. اگر از من سوال کنید مهمترین کانالی که عقل میتونه تو این بحث جولان بده اینه، اونای دیگهش مثل اون قبلی یا دوتای بعدی مشکلات خودشو داره که حالا عرض میکنم محضرتون. اما راجع به این مطلب، مطلب حساسی آقایون، که ما به درجه اهمیت محتمل باید، ولذا یک کتاب زلال لازم نیست مثلا ما یقین کنیم یترتب و علیه زلال، توجه میکنید؟ یا مثلا لازم نیست خود ما، فرض کنید ما میخواییم یک سفری به خارج داشته باشیم، احتمال میدیم به هر حال رو فرهنگ خودمون، فرهنگ زن و بچه‌مون اثر بذاره و مثلا از آداب مسلمانی فاصله بگیریم، احتمالش 10%، ولی محتمل قویست. آیا میشه مثلا گفت به راحتی این سفر حلاله؟ اون تعرب بعد الهجره داشتیم، ما تعرب بعد الهجره، یعنی احتمال بدیم که انسان برگرده به همون جاهلیت، حالا به قول موسا قرن 20م، قرن 21م. خب این احتمالم که ضعیف باشه چون محتمل مهمه، عقل تحذیر میکنه. اگر بخوایم از این راه وارد بشیم، خب ببینید اگر کسی بخواد از این راه وارد بشه باید مدعاش و حدودش رو مشخص کنه. حالا اگر یک کسی بگه من حتی احتمال زلالتم نمیدم، حالا یک کسی است، یه محققی است، میخواد کتابی داشته باشه، نه برای اینکه مطالعه کنه، نقد کنه ها، چون اون باشه که جز استثناء هاست که خود فقها هم استثناء زدن، میخواد داشته باشه از مثلا ادیان دیگه باخبر باشه، ولی رشتهش فقه و اصوله، رشتهش تفسیره، ولی خب دلش میخواد از ادیان دیگه یا دینواره ها خبر داشته باشه، میگیره. اینم که حالا مثلا گمراه بشه نیست، خب ما نمیتونیم الکی دو تا تکلیف متوجه این آدم کنیم، اولا حرام حفظ کنی بخری، ثانیا تکلیفی که اینا رو خمیر کنی، و ادعا اینه دیگه، متن مکاسب اینه دیگه، متن جواهر اینه، اینا رو نمیتونیم ملتزم بشیم. بله اگر یک جا احتمال ضرر نمیگم قوی باشه ها، چرا نمیگم قوی باشه؟ چون محتمل مهمه، ولی میگم احتمال ضعیف، ضعیل، ضعیل یعنی خیلی ضعیف نباشه، دیگه نمیتونیم بگیم، یا اصلا احتمال نباشه نمیشه فتوا داد، ولی اگر یه جا باشه میشه. ما اینو بعدن هم آقایون بیشتر تقویتش میکنیم، از این دلیل ما نمیگذاریم و بعد توصیه هم دارم عرض میکنم. دلیل سوم عقل، یعنی کانال سوم عقل که ممکن بود تو این راه جلو بره چی بود آقایون؟ سوم عقل میگفت رفع منکر لازمه، یا به تعبیر بعضی ها دفع منکر لازمه. خب این استدلالش هم خیلی راحت، میگفت مثلا اشاره میکرد رو فیلم گمراه کننده، فیلم زلال، کتاب، میگفت هازا منکرون والمنکرو یرفع یا یدفع فهازا یرفع یدفع، اینا خبر در حکم انشاء، یعنی باید رفع بشه. ببینید راجع به این استدلال مناقشاتی کردن، بعضیا گفتن کتاب زلال یا فیلم زلال، دیگه حالا اضافه کنید سایت زلال، امواج زلال، ساختمان زلال، اینها رو نمیتونیم بگیم هازا منکر. کتاب زلال منکر نیست، بلکه ما یترتب علی منکره، خودش که منکر نیست. لذا قیاس رو باید عوض کنید، قیاس رو بگید که چی؟ قیاس رو اینجور بکنید، بگید که کتاب الزلاله، کتاب الزلاله یترتب علیه المنکر و کل ما یترتب علیه المنکر یدفع یا یرفع فهازا یدفع یرفع. میدونید که اگه این تو باشه کبرا خرابه، کی گفته کل ما یترتب علیه الزلال علیه المنکر یرفع؟ یه آدمیست که هرچه بماند معصیت میکنه، خب میتونه میگیم این باید بکشنش، ترورش کنن. حالا بله یه دفعه مثلا گناهی میکنه که حد داره، خب اون یه گناهی میکنه که قصاص داره، نه نماز نمیخونه، روزه نمیره، غیبت میکنه، دروغ میگه، خب این یترتب علیه المنکر، یتولد منه المنکر، میتونه میگه این باید از بین بره. لذا یادم هست چند سال قبل که این بحثو در ذیل آقایونی که درس بودن، لا تعاونو علی الاثم والعدوان، یادم میاد ذیل اون آیه شریفه مفصل بحث کردیم. حالا بله، خب دلیل خاص چی گفته؟ دلیل خاص این برش دلیل میخواد، این برش دلیل میخواد. بله شما ثابت کنید اصلش رو بعد استثناء، یه کسی اون بر میگه، میگه اون این برش باید ثابت بشه، این که نشد که. بذار جایی که الان فتوا هم در عظمتی دید، فتوا به قدر میدن. حالا ببینیم مورد چه مثال بزنید، بعدم ببینیم شاید ادنا نبوده، شاید اون آخرین راه حل بوده، ما نمیدونیم نظرتون چیه. خب ای ما هم اینه که ذهن شما رو نتونستیم بخونیم. اگر این رو گذاشته بودم عرض کردم بعدن رسیدگی میکنیم کاملش رو، اگر خود من نقش داشته باشم بله، یعنی فرض کنید منشأش نوشتن من بوده، استنساخ من بوده، که اون اصلا راحت میتونیم ثابتیم حرمت اضراره. ولی اگر من نباشم، یعنی نقش نداشته باشم، ضررهای عظیم بله، اما ضررهای ضعیف نه. مثلا فرض کنید یک ضرری داره متوجه شخصی میشه که اگر بیاد مثلا فرض کنید ماشینش پنچر میشه، نه این، اما یه ضرری داره متوجه میشه که اگر بیاد طرف از بین میره، بله اینجا لازمه دیگه، فرق میکنه. ضررهای درجات ضرر رو باید سنجید. راست اینکه گاهی میپرسم مثلا ما موظفی مال مردم رو حفظ کنیم تلف نشه، حالا یک کسی همسایه شماست وقت تبلیغ مثلا خانش فرض کنید دریچهش باز شده، باد میزنه شیشش میریزه، که دو بار بخوره به هم شیشش میشکنه میریزه. شما واجبه برید پشت بامو، برید داخل خونش، حال پس اون اذنم دارید؟ نه. اما یه دفعه مثلا لوله کشی خونش یا گاز خونش عیبی پیدا کرده که بناست این کل خانه از بین بره، بیچاره برگرده بی خانه میشه، اینا نمیتونیم بگیم که واجب نیست. بله، البته باز شاید بگیم طرف هم فرق میکنه، یک کسی این خونه نشمره تو خونه بغلش میکنه، خونه چند تا داره، اما نه، این کل هستیش همینه. اینا موارد فرق میکنه، فقها هم دارن این بحثا رو، رگه هاش هست. ببینید این بحث رفع منکر، دفع منکر، خب این اولین اشکالی که به هر دو گرفته شده که اینا یترتب علیه المنکر، اما خودش نمیتونیم بگیم منکره. این یه اشکال. در قصه دفع منکر، در قصه دفع منکر یه اشکال مضاعفی هم هست. این اشکال مشترکش بود که گفتم، یه اشکال مشترک که ما آنچه داریم رفع منکر دلیل داریم، نهی از منکر موجود، نه نهی از منکر آینده. چه دلیلی داریم؟ یه کسی میدونیم بناس نیم ساعت یه غیبت کنه، ما از حالا نهیش کنیم که بشه دفع منکر، دفع منکر. یه کسی است که نیم ساعت دیگه میخواد بره بیرون، مثلا خانمی است که حجابش مراعات نکنه، از همین حالا لازم باشه، ما بعضی گفتن نه لازم نیست، ما الان باید ببینیم اگر منکر رو انجام داد بعد تکلیف میاد سراغمون. ولی زمان مثل محقق ایروانی، محقق خویی، معمولا این دو نفر افکارشون خیلی به هم نزدیکه، تو اون بحثی که داشتیم میگفتن که لازم نیست، مگر منکراتی که مثلا خیلی مهمه، مثل یک توطئه‌ای که مثلا دارن برای قتل پیامبر میچینن، خب ما این جلوش نگیریم بگیم مثلا خب این باید از دفع کرد از قبل یا حتم اسلام، و الا در چیزایی که به اون مرحله از قوت نیست نمیتونیم بگیم. البته ما این بحث ها رو مفصل کردیم در گذشته، ما عرض می کردیم که نه واقعا مطلقا میشه به طور کلی گفت رفع منکر، دفع منکر، باز دفع منکر بیشتر محل بحثه، واجب نیست، نه مطلقا میشه گفت واجبه، یه تفصیلاتی که عرض کردم دیگه ما اونجا، ولی اون چه مسلم است آقا، باز این هم نسبتش به مدعا چیه؟ اخص مطلقه. نمیتونیم بگیم مثلا فرض کنید حتی بعض وقتا یک کتابی است که آمیختی از حق و باطل داره، میشه به علل اطلاق گفت هازا منکر، آمیختی داره، یا یه فیلمی است که خب یه آموزش هایی میده، فرض کنید یه کنارش در حاشیهش یک مطالب منکری هم داره، لذا نمیتونیم بگیم اینا نسبت ها عام خاص مطلق یا عام خاص منوچه، نمیتونه ثابت کنه.
شما میتونید که
خود این فیلم، خود این کتاب منکر
نیست؟
منکر رو دو بحث کردم، بعضی گفتن اصلا منکر یه معنای عرفی است، در بحث خواستید نگاه کنید ولایت عب بر طب در مکاسب هست، بعضی هم گفتن منکر رو باید شارع تعریف کنه، منکر یعنی حرام، منکر یعنی حرام. خب مثلا میگیم کتاب زلال حرام، من اصلا غلط، این اصلاح غلطه، ما مخالف نیستیم، منطقه حرف اصلی ما این نیست که این لازم نیست یک اطلاق حقیقی، مگه نهی از منکر مسئله عقلیه، در واقع چون عقلیه ممکنه حالا مستقیما بر این منکر گفته نشه، ولی بالاخره این جزء چیزایی است که مرضی شارع وجود داشته باشه یا مورد رضایت شارع نیست. از اون را وارد میشیم، از اون را دیگه ما قبول نداریم. ما تا چون قبلا این بحث ها رو ما کردیم نمیخوام الان بحث کنیم. آقا بذارید من این کانال چهارم رو هم بگم که انشاءالله برای شنبه دیگه هیچ کتابی، چون دیگه نمانده بحثی که بگم فلان کتاب رو ببینید، اون کتاب دیگه بحثا کلن جمع شده. انشاءالله شما چیکار کنید و دیگه یکی دو روز حرفایی داریم بزنیم و دیگه بحث بعدی رو شروع کنیم. ببینید بحث چهارم چی بود؟ اون قصه کانال چهارم بگیم اعانت بر اسم و عدوان. خب این چطور؟ بگیم وقتی انسان کتابی رو می نویسد، فیلمی رو می سازه، یا استنساخ می کنه، یا یک چاپخانه چاپ می کنه، یا حتی آدم می خره. ببینید اگر کتاب رو نخرن اونم انگیزه پیدا نمی کنه چاپ کنه. من و شما وقتی می خریم اونام تندتون چاپ می کنن، در یه سال 6 بار چاپ می کنن. خب بگیم اعانت بر اسم و عدوان. خب ببینید میدونید که خود این مطلب رو ما قبلا هم مفصل همون ذیل لا تعاونو بحث کردیم. خب خیلی از، یعنی حال خیلی نگم، این صبر لسان بود، بعضی از فقها که رسما اصلا انکار کردن حرمت اعانت بر اسم و عدوان. کی بود که انکار کرد؟ همین آقایین دو نفر، آقای ایروانی، آقای خویی. آقای خویی میفرمود اعانت بر اسم ما دلیل نداریم حرامه، نه از عقل نه از شر. از شر دلیل نداریم؟ خب نداریم. لا تعاونوس، نه لا تعینو. و بین تعاون و اعانت فرقه. تعاون ورود در حوزه حرامه، اعانت کمک غیر مستقیمه. عقلم نمیتونیم بگیم، ایشون نقوز زیادی می آورد که اگر شما گفتید این طوره پس اینا رو باید فتوا به حرمت. یه کسی است داره مثلا کافر تشنه‌ای رو انسان سیراب کنه، خب کافر وقتی آب خورد به کفرش ادامه میده، شما باعث شدید کمکش کردید که حیات داشته باشه دیگه، باز باید بگید حرامه. اون یکی بعدم یک کس در میگه اینا استثناست. خب از اون بعد میگیم اینا رو ثابت کنید اصلش، بعد بگید اینا چیه؟ استثناست. خب ما از همینا کشف انی میکنیم که اصل اعانت. بله یه جاهای دلیل داریم، ایشون میگه رو سر میذاریم، مثلا در باب ظلمه دلیل داریم که کمک ظالم نکنید ولو به دادن یک سوزن یا یک نخ خیاطی. داریم روایت داریم، اسناد شرعی داریم، متون معتبر داریم. لذایشون میگه در باب ظلمه ما فتوا میدیم، اما در غیر کمک به ظلم، ظلم به معنای همون ستم به دیگران ها، نه ظلم یعنی گناه، در غیر او دلیل نداریم. خب اگر کسی اصل شرعیشون منکر بشه دیگه دلالت عقلم که میدونی، چون دلالت عقل میخواد برسونه به چی؟ به حرمت شرعی. ما حرمت شرعی دنبالشیم یا وجوب شرعی، وجوب اعدام یا حرمت اعدام از باب حرمت معصیت. حرمت اصل حرمتش حرمت تعاون یا حرمت اعانت نیست که شما بخواید این کارو بکنید. ضمن این که حالا البته ما مخالف بودیم، عرض میکردیم آیه به تناسب حکم موضوع تعاون رو که میگه اعانت هم شامل میشه، حالا یا از باب مناسبات بگید یا از باب تنقیح منات بگید، حرفی که اون زمانها داشتیم. ولی عرض ما اینه که باز بین این نسبت، بین این دلیل و مدعای ما عام خاص منوچه، نگید عام خاص مطلق. یعنی یه جاهایی تعاون است بر اسم عدوان، مورد بحث ما نیست. یه جاهایی هم هست که الان اینو میخوام، مورد بحث ما هست ولی تعاون بر اسم و عدوان نیست. یک کتاب زلال رو یک کسی خریده، حالا اون بد کاری کرده، خریده حالا داره مجانی به ما میده. اینو گفتم که نگید کمک به نشرش میکنی، پول دست مؤلف میرسه یا ناشر میره چاپ میکنه، میخواد به ما هدیه بده، یا ارث رسیده به ما، ما هم بنا نیست کاری از این بکشیم که بخوام سوء استفاده کنیم. حالا چه دلیل بر این کتاب میخوام بگیم این کتاب باید از بین بره دیگه یا حفظش حرامه. خب نه، البته بعضی جاها واقعا اجتماع میکنه، ما قبول داریم، یعنی هم مصداق تعاون است هم مصداق چی؟ حفظه. مثل کسی که فرض کنید یه جریانی رو حفظ میکنه، یه فیلمی رو هی نشرش میده، پخشش میکنه، یعنی هم تعاون بر اسم و عدوانه، هم حفظ موج زلال، فیلم زلال، کتاب زلال، هر جا شد. بله آقایون، هازا کلو ما قیل یا یمکن ان یقال راجع به عقل. ولی خب به نظر شما چه کار باید کرد تا انشاءالله شمله
بعد از این شهدیه دادن ما حکمه